أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث بعدی ما، چون بحث ما تعالی راجع به قول سوم در جواز به وقت بود، یعنی که ما میگفتیم که در معبد فل جمله در بعض موارد که ما یک صورت از اون صورت دهگانه رو پذیرفتیم، یعنی مرحوم مصنف، جایز به وقف، اما در منقطع مطلقا جایز نیست. بحث اون از معبد تموم شد، رسیده بود به بحث وقف منقطع. در وقف منقطع اونجا گفتیم که بنابر این که ما بگوییم که وقف منقطع ملک واقف باقی میماند و فقط منفعتش یا انتفاعش به آقایون موقوفون علیهم میرسد، بحثش در جلسه قبل گذشت که ایشون گفت مجموعاً به اشقرریه و اشکال داره و قابل التزام است. یه جایی هم به جهت این که اینا مالک نیستن نسبت به موقوفون علیه، نسبت به واقف هم مالک هم که باشه چون قراری هستش مشکل پیدا میکنه از این جهت. حالا بعد تلق بودن و اینا هم که بعدی بحث دیگری هستش در اونجا. اما الان میخواد وارد در بحث بشه بنابر قول دوم در وقف منقطع که چی بود؟ که این بودش که نه، اینها این موقوفون علیه وقف منقطع ملک مستقرشون میشه، به گونه اینکه اگر اینها بمیرن هم و منقرض هم بشن به ورثه اونها ارث میرسه، ورثه‌ای که ممکن از نسل اونها نباشن، ورثه سببی گفتیم مثل زوجه، مثل زامن جریره، مثل کسی که ولایت داره و مولای او بوده، یا از اون ور عبد، فرق نمیکنه، میگن از هم دیگه ارث میبرن. حالا بعضی میگن عبد هم ارث میبره، بعضی میگن نه فقط مولا ارث میبره، هر کدوم، یا حاکم در صورتی که هیچکدوم از اینها نبوده باشن، اون ارث این میشه معنی ملک مستقر. به یه همچین معنای ملک موقوفون علیهه و هیچ ربطی به واقف دیگه اساساً نداره. حتی اینطور نیست که وقتی موقوفون علیه منقرض شد یا مدت وقت گذشت این دوباره برگرده به ملک واقف، یه همچین چیزی هم حتی نیستش. این مبنا، طبق این مبنا چی؟ اینجا میگه به وقف جایز چی؟ نیست. چرا؟ چون میگه که برای واقف، واقف چرا جایز نیست؟ میگه واضحه، چون اینجا اون مالک نیست، ملک غیر که نتونه بفروشه، که ملک خودش رو میتونه بفروشه، این ملک اون نیست، نه الان که وقفه، نه بعد از اینکه اینا منقرض بشن، بازم ملک مستقر اونهاست و هیچ به واقف بر نمیگرده. موقوفون علیه چی؟ موقوفون علیه میتونه بفروشه، چون میگه موقوفون علیه هم نمیتونه بفروشه. چرا؟ میگه چون که واقف این ملک رو حبس کرده، درسته به شما تملیک کرده و به دست شما آورده بنابراین خود، ولی که این ملک رو چیکار کرده؟ حبس کرده که این تا زمانی که شما منقرض نشید انتفاع برده بشه ازش و نقل و انتقال داده چی نشه، از ای از همین عین انتفاع برده بشه، نه اینکه نقل و انتقال داده بشه پولشو بردارید شما بذارید جیبتون. و چون اون حبس رو کرده، بیع موقوفون علی ولی اون مالک هست، با حبس واقف و اون اشتراط و شرط واقف چی داره؟ منافات داره و لذا هرچه از صحیح چی نیستش. این بنابر قول دوم. قول دومو بخونیم تا بریم قول سوم. می‌فرماید و علی الثانی، یعنی بنابراین که وقف منقطع رو ملک مستقر برای موقوفون علیهم بدونیم، به گونه ای که بگیم هیچ به واقف بر نمی گردن و بعد از انقراض اونها هم به ورثه سببی اونها میرسه، اینجا به فتح فلا یجوز البیع للواقف، بیع وقف برای واقف جایز نیست. چرا؟ لعدم الملک، چون که واقف هر چقدر خدمت شما مالک وقف نیستی که بنابراین قول دیگه. ولال الموقوف علی، یعنی ولا یجوز البی برای کی؟ آقای موقوفون علی. چرا به یه وقف جایز نیست برای موقوفون علی؟ گرچه ملکش ها مالکن، میگه باشه مالک، فقط که تنها شرط صحت که مالکیت نیست، شرط دیگه هم داره، لاعتبار الواقف بقاءه فی یدهم. یکی از شرایط صحت که ما تو بحث شروط عوضی خونیم چی بودیم؟ که منعی از فروشش در کار نباشه، که یکی از موارد من حبس در وقف بود دیگه. اینجا واقف اعتبار کرده بقا او فیده هم، گفته این بعد این عین در دست اینها باقی بمونه الا انقراضه، تا زمانی که اینها چی بشن؟ منقرض بشن. جز اینا تا اون زمان حق بی ندارن، بعدش هم که نیستن که بخوان بفروشن دیگه، تمامه. لاعتبار الواقف بقا او فیده هم الا انقراضه هم، یعنی تا زمان انقراض موقوفون علیه. بنابراین موقوفون علیه هم مالک، ولی مالک مهجوره در تصرف در ملکش به انتقال. میگه تو حق تصرف به انتفاع داری اما حق تصرف به انتقال نداری، مهجوری. مثل موارد دیگه‌ای که از مهجور داریم، کسی که بدهکاره و بدهش بیشتر از اموال و داراییشه میشه مهجور، کسی که سفیه میشه مهجور. متو اونا مهجوره در کلن، در تصرف در کل مالن، این نه مهجور فقط در انتقاله.
فقط انقراض مدت لف بهتر نبود؟
نه انقراض خودشون.
خب نه، گاهی وقتی میبینی خودشون هم، تو مثالی که فرمودیم تو منقطه، خودشون هم باقی هم، ولی وقت تا 3 سال برشون شده.
اب نداره اونجا دیگه اصلا کلا.
اگه بگه هم شامل این حالت که من عرض میکنم میشه، هم شامل موردی که انقراض خودشون.
نه چون اگه بگه مدت، ممکنه مدت تموم نشده اینا باز منقرض بشن. خب یه ما اونی که برای ما ملاکه انقراض ایناست.
خب وقف بر انقراض اینا خب بسته نشد.
بر اگر وقف زمانش از زمان انقراض اینا کوتاه‌تر باشه، مثلا 3 سال باشه، اینا مثلا از 3 سال منقرض نشن، اونجا میشه مدت وقف. بحثی توش داره. البته در وقف منقطع خیلی هم میگن اصلا زمان گذاشتن باعث بطلان وقف میشه.
اولش من دیروز خواستم آره. خدمتتون رو
پرسیدم. بعضی اینو میگن. اما ظاهر عبارت ایشون که اونجا با اون نعمی که دیروز آورد این نیست، این نمیتونه باشه.
اول بحث استاد خود شیخ فرمودن که وقف منقطع اگه مرادتون مدت این باطله، ولی اگر انقراض مثلا
نسل
باشه آره. اون مشکلی نداره.
آره میگم خود ایشون قبلا اینو گفته، اما اینجا تو اون نعم یه چیز دیگه داره میگه. حالا بنابر مبنا داره صحبت میکنه یا چه جوریه ما متوجه نشیم. بعضیا میگن اینجا داره از بحث خارج میشه میره سراغ بحثای بعدی، میگه لوکان ملکن لو انتقل الی الواقف، داره بنابر اون مبنای میگه که واقف مالک نیست، موقوف علیه مالکه، و ما میگیم منتقل به واقف چی میشود، بعد میبره تو مبانی بعدی که الان امروز داریم میخونیم که اونم اشتباه بعیده. چون همین یه دقیقه بعدش میخواد توضیح بده و خیلی هم مختصر جوابشو میده، بعیده هم چیزی باشه چون خروج از فرض بحث. حالا بگذاریم، میفرماید که کلیت بحث یعنی میخوام بگم واضحه. اما بنابر قول سوم در وقف منقطع که چی میگفت؟ میگفتش که از نظر ما وقف منقطع ملک موقوفون علیه هست، اما وقتی موقوفون علیه منقرض بشن برمیگرده به ملک واقف، ملک مستقر مثل اون قول دومی چی نیستش. میگه بنابر این قول فرماید موقوفون علیه حق فروش ندارن، گرچه واقف داره، گرچه واقف اجازه داده باشه. یعنی حتی اگر واقف که بعداً بالاخره مالک این عیب شود، اگر اینا منقرض بشن، اینا اگه نمیفروختن منقرض بشن، اون مالک میشد، پس اون حق داره نسبت به این مال. حتی اگر اون اجازه بده بگه نه برید بفروشید، من این بیع رو اجازه کردم، اینها حق فروشی ندارن. چرا؟ چون ممکنه کسی بگه خب آقا اینا ملک غیر رو فروختن، ملک غیر هم نیاز به اجازه داره دیگه، صحت بیعش همین که من الان به فضولی بکنم ملک شما رو بفروشم، اگه شما اجازه بدی معامله من صحیح میشه یا نمیشه؟
بله
صحیح میشه دیگه، یعنی معامله شماست در واقع، برای شما صحیح میشه. اینجا اگر مالک اجازه بده چه مانعی داره؟ شما میگید نمیشه. میگه جهتش اینه، به خاطر اینکه اجازه حق ندارد مالک بدهد، در حال وقف حق اجازه چی ندارد، اون موقعی که وقفه حق اجازه نداره. چرا؟ چون با اعتبار خودش منافات داره، خودش منع کرده به ایرو، خودش اعتبار کرده، اشتراط کرده، شرط کرده از نفع این شما بهره ببرید، نه اینکه از عینش، عینش رو بفروشید پولش رو و ثمنش رو چیکار کنید، و عوض عین رو خودش گفته بر ندارید، انتقالش ندید، حبس کرده این رو، ولو ملک شما کرد اما حبسش کرد، بعد حالا بیاد اجازه بده بگه نه بفروشید اشکال نداره، این خلاف اعتبار چیه خودشه. بنابراین اجازه او مثل سایر اجازه خلاصه در عقد فضولی چی نیست، این عقد فضولی هست اما اجازه معتبر ما اینجا نداریم، اینجا اجازه معتبری وجود ندارد. خود آقایون موقوفون علیهم که بایع هستن اونا درسته مالکن، منتها خب حق چیز ندارن، حق فروش ندارن چون ملکشون تلق نیست، اشتراط کرده واقف. خود واقف هم حق اجازه نداره که بعدن قرار این ملک به ملکش برگرده اینه. چرا؟ چون اونم همینه، نهایتا میشه مثل همینه که الان بالفعل مالکن، اون اثرات خدمت شما اعتباری که کرده مانع از الان نمیتونی همچی اجازه رو صادر شی بکنه. تا زمان انقراض این های معامله این ملک قابل معامله چی نیست، به خاطر اشتراط خود واقف البته اجازه بکنه اجازهش معتبر چی نیست. بنابراین میفرماید که این صحیح نیست، این اجازه و اعتبار واقف که باید حتما وقت باقی بماند این اعتبار با اجازه واقف سازگاری ندارد. این نسبت به کی موقوفون علیه؟ پس موقوفون علیه حتی با اجازه واقف نمیتونن بفروشن. توضیح هم دادیم چون اجازه معتبری نیست، با اعتبار خود واقف که گفته بود باید حتما این بماند و از انتفاع و نفعش بهره برداری بشود نه از عینش و فروخته بشود، با همون منافات. پس این اجازه هیچی. اما خود واقف چی؟ خود واقف میتونه بفروشه؟ میگه نه، واقف هم هر شود نمیتونه بفروشه. چرا؟ چون بالفعل که مالک چی؟ نیست. قرار بعدها این حالا منقرض شدن این مالک بشه، این الان بخواد بفروشه داره ملک غیر رو میفروشه، ملک خودش رو بالفعل چی؟ نمیفروشه. حالا موقوفون علیه اگه اجازه کردن چی؟ بگیم خیلی خوب، ملک غیر رو میفروشه، موقوفون علیه دارن چی کار میکنن؟ اجازه میکنن. بگیم اینم مثل همون قبلیه، اجازه موقوفون علیه اینجا به درد نمیخوره، چون درسته ملکشونه، اما ملکیست که محبوسه، مقید، محدود شده به این که حق فروش نداری، ممنوع از تصرف به فروش در او، خودشون هم نمیتونستن بفروشن، تا چرسی که به کسی دیگری بخوان اجازه کنن این فروش، یعنی خود موقوفون علیه بودن قابل فروش نبود. بله
دور اصلا پیش میاد.
چرا؟ چی بر چی متوقفه؟ دور توضیح بده.
باید اجازه بدن به واقف برای فروش در حالتی که خود واقف این شرایط رو برای اینا گذاشته، یعنی محدودیت رو برای اینا گذاشته.
یه اجازه نمیتونه بدی، من دور پیش نمیاد. اگر شما بگید نه اینا میتونن،
بعد بیاد از اینا اجازه بگیره، در صورتی که محدوده و چیه اختیار اینا بستگی به خود اجازه واقف داشت. حالا اینا میخوان به واقف اجازه بدن،
اون اجازه میگرفت برای بی خودش، اینا اجازه میگیرن برای بی خودشون، این دو تا اجازه مختلفه، نه یک اجازه واحد بوده باشه.
بخواد از موقوفون علی اجازه
برای اینکه خودش بفروشه،
برای اینکه خودش
اینا هم برای اینکه خودشون بفروشن بعد از واقف اجازه بگیرن، این دوری پیش نمیاد. مثل که دو تا شریک برای اینکه بخوان بدون اعمال شفعه، یعنی بیان به شخص ثالث بفروشن بعد از طرف مقابل اجازه بگیرن، این دوره؟
نه، من این دو تا رو با هم مقایسه میگم، میگن که بخواد واقف از موقوفون علی اجازه بگیره برای بیع خودش،
خب
این دوره. چرا؟ چون باید از کسی اجازه بگیره که محدوده اختیاراتش دست خودش بوده، یعنی خودش براشون معین کرده که در چه حد این وقت داره.
خب شما داری اینو تغییر میکنی، باید داری توضیح میدی، همه حرف ایشونو داری تایید میکنی در واقع. حرف زدش اونم
نه زدش که نمیخواستم.
آره ایشون هم همینه داره میگه، میگه که آقا وقتی شما میخوای از او اجازه بگیری، خب شما خودت برای این تعیین کردی که حق انتقال ندارد.
بله.
و به تبعش به طریق اولا حق اجازه انتقالم نداره، وقتی میگه نباید انتقال داده بشه معناش اینه دیگه، خودت هم بودی نمیتونستی انتقال بدی، که بخوای به کسی دیگری اجازه فروش بدی، حالا اون کسی دیگر چه من واقف باشم چه هر کسی دیگری باشه که بدین فوزیلی بفروش، فرقی نمیکنه، همینه. بله بفرمایید و علی الثالث بنابر قول سوم در وقف منقطع، که ما میگفتیم وقف منقطع ملک موقوف علیه و بعد از اینکه اینا منقرض شدن برمیگرده به ملک واقف، فلا یجوز البیع للموقوف علیه، اینجا بیع برای موقوف علیهم جایز شی نیست. چرا جایز؟ و این اجاز الواقف، فلا واقف هم اجازه کرده باشه، بگی خب خودشون که مالکن بالفعل، واقف هم که مالک بالقوه هست، اونم اجازه کرده دیگه، دیگه مانعی نیست. میگه نه نمیشه. چرا؟ لاعتبار الواقف فی الوقت بقاء العین، چون خود واقف در وقت چی رو اعتبار کرده بود؟ بقاء عین رو. وقتی خودش گفته باید این عین باقی باشه، خودش هم باشه نمیتونه بفروشه تا اینکه به بقیه بخواد اجازه فروش بده. کما لا یجوز عیزن للواقف الغیر المالک فعلا و این اجاز الموقوف علیه، کما اینکه جایز نیست بی همچنین، یعنی مثل صورت قبل، برای واقفی که بالفعل الان مالک نیست، گرچه موقوف علیه که بالفعل مالکن به او اجازه داده باشن که بگن اب نداره بفروش، حالا مال خودته بردو برو، ولی اونا اجازه بدن یه همچین خلاصه بیعی صحیح و نافذ و جایز شی نیستش. الا اذا جوزنا بیع ملک الغیر مع عدم اعتبار مجیز له فی الحال، مگر اینکه شما تجویز کنید بگید بیع فضولی، بیع ملک غیر، با اینکه هیچ اجازه دهنده معتبری که اجازهش صحیح بوده باشه و حق اجازه دادن داشته باشه در حال بیع وجود نداشته باشه، این بیع تجویز بشه و صحیح دونسته بشه. بگیم ما میتونیم بگیم این بیع فضولی صحیح هست ولو هیچ مجوزی معتبری برای او وجود ندارد، یعنی کسی که اجازه بده، هیچ مجیز معتبری، اجازه دهنده معتبری که اجازه او رو شارع قبول داشته باشه نیست، در این حال بگید این بیع صحیحه. بناهن الان الموقوف علیه الذی هو المالک فعلا لیس له اجازه، بنابراین که ما میگیم موقوف علیه الذی هو المالک فعلا، که الان بالفعل مالک موقوف علیه طبق این قول دیگه، این حق اجازه چی؟ ندارد. ما میگیم اون حق اجازه نداره، بنابراین شما اگه فروختی شمای واقف بدون اجازه او ملک او رو فروختی اشکال نداره. چرا؟ چون اجازه اصلا معتبر نیست، چون ما اجازه معتبر رو میخوایم، لازم نیست اجازه او معتبر بوده باشه. بگید به یه فضولی سعی است ولو بدون یک اجازه معتبر. اینجا هم که اجازه معتبر نیست، شما بید بدون اجازه است که در واقع اجازه اینا معتبر نیست که مثل که بدون اجازه است. بگید این صحیحه، اگر اینو بگید بله اینجا میتونید این حرف رو بزنید و این به یه واقف رو تصحیح کنید. لعدم تسلطی الان نقد، چرا میگیم اینا حق اجازه ندارن؟ میگیم لیس له الاجازه موقوفن علی، با اینکه مالک حق اجازه نداره، چون میگه او تسلط بر نقل نه. اجازه فرع بر اینه که بتونه خودش انجام بده اون کار رو، یعنی من خودم بتونم نقل بدم اون وقت میتونم نقل شما رو اجازه بکنم، اما اگه خود منم نمیتونم نقل بدم دیگه اجازه هم چیه اینجا وسط؟ میفرماید که لعدم تسلط ارشد موقوفن علی الان نقل بر نقل وقف و بیع وقف. چرا گفتیم؟ چون بیع وقف و نقلش با اعتبار واقف در وقف گفته بود بعد این باقی بماند و از این این همین این بهره برداری بشود و اون اعتبار منافات داشت، رضا اون مسلطه بر نقل نیست تا بخواد اجازه بکنه. فاذن قرض الموقوف علیه و ملکه الواقف لازم الچی بی. اون وقت ممکنه شما بگید که خیلی خوب این بی رو شما بگید صحیحه، فقط لزومش متوقف بر اجازه بود دیگه، درسته؟ اجازه معتبری هم که الان نبود، واقف فروخته بود، اجازه معتبری هم در کار نبود، چون موقوفون علیه حق اجازه دادن نداشتن، چون خودشون اساسا حق نقل نداشتن. خب این عقد میشه یه عقد جایز و غیر لازم، همینجوری متزلزل تا کی؟ تا زمانی که فاذن قرض الموقوف علیه، موقوفون علیه منقرض شدن، با اون وقت و ملکه الواقف، این ملکش برگشت به واقف، اون موقع لازم البی. اینجا بی چی میشه؟ لازم.
یو به این موجب قرار میشه، معلوم نیست اینا کی منقرض میشن، مشتری چجوری میخواد قراری میشه. منظورم اینه طبق مطالب قبل حتی اینجور چیزی هم قائل بشیم باز غلطه بهشون که بگیم اینا صبر کنم تا اینکه بمیره بعد لازم بشه.
نه، موقوفون علیه اجازه دادن، خب بستر اینه که موقوفون علیه اجازه دادن. وقتی اجازه دادن شما میگین به صحیحه، فقط لازم نیست، یعنی همین الان تعبیرش میدیم به مشتری، فقط این متزلزله، یعنی هر لحظه‌ای که یا ارشاد خدمت شما اینا بخوان میتونن این معامله رو به همش بزنن. مشتری باید متوجه این مسئله باشه که به شما صحیح اما لازم نیست. کی لازم میشه؟ منقرز. وقتی که اینا منقرض بشن، اون موقع دیگه اینا حق به هم زدن چی ندارن و این میشه لازم. شما اگر گفتید توی معامله فضولی ولو اینا حق اجازه دادن ندادن، معامله صحیحه اما متزلزل، معامله لازم چی نیست. کی لازم میشه؟ وقتی که این واقعا مالک شد، اون موقع لازم میشه. مثل تو معامله فضولی بحثی هست، میگن اگه شخصی فضولتا رفت مال شما رو فروخت، بعد اومد از شما اجازه بگیره، شما اجازه ندادی، من معامله اجازه ندادم، بعد خودش اومد به یکی از اسباب ملک این مال رو تملک کرد، مثلا اومد از خود شما خریدش، گفت خیلی خوب اجازه نمیدی به خودم بفروشی، چم بفروشی، این اگر از شما خرید میتونه معامله اولش ارشاد خدمت شما اجازه بکنه، چون دیگه خودش میشه مالک دیگه، معامله اولش که لازم. درست شد؟ من اومدم این دستمال کاغذی رو که مال شما بوده از به جای شما فروختم به شخص ثالثی، به این آقا فروختم، بعد اومدم میگم آقا حقیقتش من ماشین تو این دستمال کاغذی تو فروختم به فلانی، رضایت بده، راضی باش، پولش هم میدم به خودت، اصلا یعنی این معامله برای تو انجام شده. خب این فضولی. بعد شما میگی من نه، من نمیخوام بدم، من ماشینم لازم دارم، پولش هم نمیخوام، برو بعد ماشین منو بیار. میگه خب اب نداره، حالا دیگه این کار شده، تو بیا با خود من بفروش، اونم شاید گرونتر مثلا بهش بفروشه، یعنی من اومدم ماشین شما رو به این آقا فروختم مثلا 200 میلیون، اون بعد اومده من خودت بخرم، میگه خب حالا که این غلطی کردی یه جریمت هم میکنم 220 میلیون ازت میگیرم، 220 میلیون بهت میفروشم، ماشین از شما خریدم، اون وقت من میشم مالک، یعنی اون موقع که فروختم مالک نبودم، اما الان که میخوام اجازه کنم مالکم، میگم که مالک شد دیگه این معامله چی میشه؟ لازم میشه. آره با اون شخص ثالثه.
بعد بری
بهش. آره دیگه میتونی بعد دل بهش بدی. اینجا هم داره از همون روش استفاده میکنه ایشون تقریبا. میگه آقا شما بیاد بگید، مگر اینکه کسی بیاد بگوید، بگه معامله فضولی در صورتی که اجازه دهنده معتبری که اجازه او شرعا صحیح بوده باشد وجود نداشته باشد. حالا اون مثالی که من زدم جاییه که اجازه نمیده. حالا اجازه هم میده اما شارع میگه انگار نداده. میگه اینو من معتبر نمیدونم. مثل اونجاست که اجازه ندادی. در اینجا اگر شما قائل به صحت شدید، گفتید معامله صحیحه، فقط متزلزله، یعنی به همون جواز خودش و جایز بودن و قابل به هم خوردنش، قابل فسخ بودنش باقی میمونه، تا کی؟ تا زمانی که این بره مالک بشه خودش. کی مالک؟ فروشنده که واقف بود. کی مالک میشه؟ وقتی اینا منقرض بشن. تو مثال ما کی مالک میشه؟ وقتی که بره دوباره خریداری بکنه از مالک اولی. اما اینجا نه، نه اون که منقطع میشه اتوماتیک برمیگرده به ملکش، به ملکش که اومد دیگه لازم میشه. ما بیایم همین حرفی رو مگه بزنیم و الا اگر اینو نگید این صحیح نیست. نمی شما گفتید قراریه، گفتم قرار نمیشه به جهتی که همونجا تحویلش میدن دیگه. اون میدونه از همین الان که معامله میکنه من
مالک از طرفی مو گفت مالا که دیگه میرن کنا، از طرفی آره. هم اون خو هنوز لازم نشده.
درسته.
انتفاعش الان اونجا که میتونه
انتفاع ببر. چی؟
انتفاع وقتی که فروخته شده.
خب
وای الان کدوم میتونه انتفاع ببره؟
مشتری. دیگه میدن دست مشتری طبق این قول الهی که ایشون آورده.
ولی
دیگه اون انتفاع میبره، اما اون اهل لحظه میتونن میان بگن آقا پس بده و پولت هم پس بگی برو مثلا. درست شد؟ چند تا به همش بزن. اون باید متوجه این قضیه باشه که این معامله معامله جایز است. این معامله لازم 100 درصدی چی؟
نیست.
اگر میگه حالا ما اینو قائل بشیم، خودش قبول نمیکنه این حرف رو. میگه الا اذا جوزنا، مگر اینکه اجازه بدیم تجویز کنیم همچین معامله فضولی رو. بگیم این صحیحه. اون تا لازم نیست فقط. و که لازم میشه وقتی اون مالک شد لازم. ما اینو قبول نداریم. ایشون میگه نه اینطوری نیست. این اساساً صحیح، ما اینو نمیدونیمش. اگر یک مجوز معتبری برای معامله نباشد، یه موقع یک مجیز معتبری هست او اجازه نمیده. ما میگیم معامله صحیح هم متزلزله. تا کی؟ تا زمانی که تو بری اینو از او بخری و اون وقت مالک شدی، اون موقع لازم میشه. اونجا یه حرفو میزنیم. اما در جایی که مجیز معتبری وجود ندارد اساسا، یعنی اگه اجازه هم بده کلا اجازه است، مثل عدم اجازه است، شارع اینو معتبر نمیده. اینجا ما قائل بشیم به صحت، ایشون میگه من اینو قبول ندارم. وقتی میگه الا اذا جوزنا، مگر وقتی تجویز بکنیم، یعنی ما تجویز نمی کنیم، اما اگه کردیم یه حرف اون وقت میزنیم، میگه معامله صحیحه اگه کردیم. خود ایشون قبول نداره اینو ما صحیح بدونیم یه همچین معامله ایه، چون تجویز نمی کنه دیگه. خب اما اگه تجویز کرد میگیم دیگه نه قراری پیش میاد، هیچ پیش نمیاد، مشکل نداره از اونجا. بعد میفرماید ثم انه قد اورد علی القاضی قدس سره حیث جوز للموقوف علی بیع الوقف المنقطع مع قوله به بقاء الوقف المنقطع علی ملک الواقع. میگه بعد از اینکه این سه صورت رو برای شما گفتم و سه قول رو که مساله رو بنابراین سه قول که بگیم وقف منقطع ملک واقف است، یا بگیم وقف منقطع ملک موقوف علی است ملک مستقر و به واقف هم بر نمیگردد، یا بگیم نه ملک موقوف علی هست ولی با انقراضشون به واقف برمیگرده. بعد از اینکه این ستا رو براتون گفتم، با توجه به حکم متفاوتی که این ستا دارن، اشکال شده بر هر شبت خدمت شما که قاضی قدس سره در، اگر اشتباه نکنم، کتاب تنقیحشونه که یه اشکالی بهشون وارد شده. اشکال چیه؟ این اشکال رو محقق تستری توی مقابس الانوار مطرح کرده، اگه خواستید مراجعه کنید مفصلش رو، ایشون مطرح کرده. چی گفته؟ گفته آقا شما آقای قاضی تجویز کرده اید لیل موقوف علی، برای جناب موقوف علی، بیع وقف منقطع رو گفتید، بیع وقف منقطع برای موقوف علی جایزه، میتونه بره بفروشه، مع قولهی به بقاء الوقف المنقطع علی ملک الواقع، با اینکه ایشون قائل به قول اولا تو وقف منقطع، یعنی میگن اساسا وقف منقطع ملک موقوف علی نیست، ولو به صورت غیر مستقر ملک اون نیست. قول اول رو قائلن، میگن ملک واقفه. چجور میشه شما اینو ملک واقف بدونید با این حال به موقوف علی اجازه بدید این بتونه بفروشه؟ چجور میشه این ملک غیر رو بفروشه، ملک واقف رو بفروشه؟ این میگه بهش اشکال کرد. و یمکن دفع تنافی. بعد ایشون میگه ما میتونیم این تنافی که بین فتوای ایشون در وقف منقطع که گفته موقوف علی میتونه بفروشه، با مبنای ایشون در وقف منقطع که میگه وقف منقطع ملک واقف اساسا ملک موقوف علی چی نمیشود، ما اینو میتونیم دفع کنیم این اشکال رو و این تنافی رو. چجوری؟ بگیم آقا ایشون قائل به وجه ثالث هست از این وجوهی که ذکر کردیم. یعنی ایشون میگه درسته که این ملک موقوف علی نیست، ببخشید اینکه بله، ایشون میگه که ملک واقف نیست، بلکه داره میگه این ملک چیه؟ موقوف علی است، بعدا به واقف بر میگرده. منشأ اشتباه این است که فکر کردن قول اولشون وقتی میگه این ملک واقف هست، فکر کردن یعنی از اول ملک واقفه، همون موقع که وقف میکنه ملک واقفه، در حالی که ایشون مد نظرش این نیست. ایشون میخواد بگه آقا این ملک موقوف علیه، مونتا بعدم که اینا منقرض شدن این برمیگرده به واقف. از این جهت اومده تعبیر کرده به ملک واقف. تو عبارتش نگاه بکنید، اون کسی که اشکال کرده مثل مرحوم صاحب مقابس الانوار محقق توستری، ایشون به این دقت نکرده، فکر کرده ایشون که میگه ملک واقفه می ظاهر کلامش گرفته قرائن رو ندیده، فکر کرده یعنی هم قول اول، یعنی کلا ملک واقفه، از همون اول هم ملک موقوف علیه نمیشه. بعدم اشکال کرده گفت اگه شما میگید ملک واقفه، چجور موقوف علیه حق داره اینو بفروشه؟ حق نداره بفروشه. بعد اومده اینطور اشکال کرده. لذا این دفع میکنیم و یوم که دفع تنافی به کونه قائلا بالوجه الثالث، ما میتونیم دفع تنافی بکنیم به این که بگیم که این آقای هر شبت خدمت شما که قاضی قدس سره قائل است به وجه ثالث از وجوه متقدمه، یعنی میگه که این ملک واقفه منتها کی بعد الانقراض، نه مطلقا. و هو ملک الموقوف علیهم ثم عوده الال واقف. وجه سوم هم چی بود؟ این که موقوفون علیهم مالکن منتها بعدا برمیگرده به واقف. الا ان الکلام فی ثبوت هذا القول، میگه اشکالی هم اگر میخوای بکنی آی محقق توسری به مرحوم قاضی، بیا بگو آقا اصلا در ثبوت این قول اشکاله که کسی بیاد اینطور قائل بشه که بگوید این ملک وقف منقطع ملک موقوفون علیهم هست منتها بعد از انقراضشون به واقف برمیگردد. این قول قائل داشته باشه و ثابت باشد، در این ما بحث داریم که این اساسا این قول قائل دارد یا نه. بین من اختلاف فی مالک الموقوف فی الوقف المنقطع، بین کسانی که اختلاف کردن که مالک موقوفه در وقف منقطع کیست، اصلا یه همچین قولی هست یا نه؟ چون اگر نباشه وقت ما اجماع مرکب داریم بر نفی این قول دیگه. یعنی میگیم درسته اختلاف شده، بعضیا گفتن مالک واقفه، بعضیا گفتن مالک کیه؟ مالک موقوف علی هست و وقتی هم که او منقرض میشود این برمیگردد به چی؟ میره به سبیل الله خرج میشه. بعضی هم گفتن مالک موقوف علیه هست مطلقاً، یعنی ملک مستقرشونه که اگه از بینم برن باز ارث میرسه به ورثه سببیشون. اما کسی نیامده هیچ کدوم از اینا، همه اینا قبول دارن که اینجور نیستش که مالک موقوف علیه باشد و وقتی هم منقرض شد برگردد به واقف. همه اینا قبول دارن نفیش رو. اگه شما نتونید اثبات این قول خلاصه چهارم رو ثابت بکنید در اینجا، این میشه خلاف اجماع مرکب و قطعاً منفیه و کسی بخواد گردنشون بذاره گیر داره. میگه که ارشد الا ان الکلام فی ثبوت ازل قول بین من اختلف فی مالک الموقوف فی الوقف منقطع. ما اصلا بحثمون سر همینه که همچی قولی اساسا وجود داره یا نداره، چون اگه نباشه خلاف اجماعه. و یتزه ذلک، میگه نبودن این قول و اشکال در ثبوت این قول در بین قائلین به این که این ملک موقوف هست یا ملک واقف هستش و وقف منقطع از کجا روشن میشه؟ میفهمد به مراجعه المساله فی کتاب الوقف. شما برید مساله رو در کتاب الوقف همین مساله رو مراجعه بکنید، در وقف منقطع رو، مساله وقف منقطع رو ببینید کسی اونجا قائل شده یا نه، مراجعه کنید ببینید کسی اونجا قائل نشده. اینم نسبت به حکم مساله بنابر قول سوم. اما قول چهارم که میگفتش آقا این ملک موقوف علیه منتها بعد از اینکه اینا منقرض شن میشه فی سبیل الله، ایشون میگه از نظر ما بنابر این قول چهارم ظاهر این است که حکمش حکم وقف مؤبده، چون در وقف مؤبد هم همین جوری بود دیگه، فقط فرقش این بود که تو وقف مؤبد آقای واقف ضمن انشائش و صیغه عقد وقفش چی میگفت؟ میگفت من اینو وقف کردم بر فلانیا و فلانیا و نسلشون، بعد اگرم نشد مثلا اینا منقرض شدن الی یوم القیامه فی سبیل الله باشد، اینو میگفت تو ضمن عقد وقف مؤبدش، درست شد؟ حالا اونا نگفته، بعد گفته آقا من برای اینا وقف کردم و شارع اون وقت حکم کرده، یعنی انشاء او فقط برای همینا بوده تا زمان انقراضشون، شارع گفته وقف منقطعی که واقفش اینجوری وقف کرده باشه بعدش هم من بهش چیز میچسبونم به تبصره و اینکه تا روز قیامت این باید فی سبیل الله خرج بشه، بعد مگر اینکه عین از بین بره، تا وقتی که هست و باقیه تا روز قیامت بعد اونجا خرج بشه. خب چه فرقی با وقف محبت داره؟ فقط فرقش اینه که اونجا خود واقف انشاء کرده بود این مساله رو، اینجا واقف انشاء نکرده، حکم شرعی است و شارع اومده حکم کرده، اونجا شارع تایید کرده بود اینجا خودش تأسیساً داره حکم میده، از این به بعد وقف منقطع حکمش اینه. تنها تفاوتی که داره همینه، هیچ تفاوت دیگری وجود نداره. لذا هر حکمی که تو وقف مؤبد گفتیم، هر جا گفتیم به وقف جایزه اینجا میگیم جایزه، هر جا اونجا گفتیم به وقف ممنوعه اینجا میگیم ممنوع تو این وقف منقطع. بنابراین این قول چهارم، این حالا حرفش میگه وعل رابع، بنابر قول چهارم که میگفتیم موقوفه ملک موقوفون علیه می شود ولی بعد از انقراضشون این فی سبیل الله خرج می شود، حکمش اینه. بفهم فظاهر و انه حکمه و حکم الوقف مؤبد، ظاهر نستش که این در حکم وقف مؤبده و بلحاظ حکمی حکم جوازبه یا امتناع و یا حرمت بی و عدم جواز و عدم صحت بیش در حکم وقف مؤبده. کما سر ربه المحقق الثانی علا ما حاکیان، کما اینکه به همین مطلبی که من میگم محقق الثانی محقق کرکی بنابر آنچه که ازشون حکایت شده تصریح کرده، یعنی صراحتا گفته که بله این در حکم وقف مؤبده. چرا در حکم اوست؟ لأنه حقیقتا وقف محبت، چون این حقیقتا لازم ماهیتش تفاوتی با وقف محبت نداره. کما لو سر رهب کونه فی سبیل الله بعد انقراض الموقوف علیه الخاص، کما اینکه اگر اون طرف وقف محبت کرده بود، تصریح کرده بود خود واقف که آقا اگر اینها موقوفون علیه خاصی که من دارم میگم منقرض شدن، اینا فی سبیل الله خرجش کنید، اگه گفته بود چی میشد؟ الان اینجا والا نگفته، شاره میگه همونه حکمش، فرقی با اون چی نداره. خب این همونه دیگه، تفاوتی نداره، فقط او گفته اینجا نگفته، شاره گفته، حالا تفاوتش این هیچ تفاوتی دیگری نداره. این حاصل فرمایش ایشون. به نظر میاد این قیاس مع الفارق باشه، یعنی قیاسه وقف منقطع بنابر قول چهارم به وقف محبت مع الفارقه. چرا؟ چون تو وقف محبت صرف ببخشید صرف ارشاد خدمت شما که عین موقوفه در راه خدا و فی سبیل الله در صورت انقراض موقوف علیهم یه جزئی از انشاء وقف، همونطور که گفتید، یعنی خود واقف اینو جزئی از انشاءش گفته، وقف من دو جزئیه، یه جزئش مال این موقوف علیهم خاص تا زمان انقراضشون، یه جزئش هم مال فی سبیل الله که حالا بعد از او بوده باشه. دو جزء داره وقفش و طبیعتاً در وقف منقطع این حالت وجود نداره. حکم به فی سبیل الله بودن عین موقوفه از این باب نیست که صرف عین موقوفه فی سبیل الله در صورت انقراض موقوف علیهم جزئی از انشاء واقفه. این از باب این استش که ملک موقوفون علیهم نسبت به وقف منقطع ملک تلق نبود، ملک مستقر چی نبود که در صورت انقراض حاکم شهر مثلا ارث ببره یا بقیه ورثه سببی که وجود دارن، بلکه ملک مقید به عدم انقراض بود. با انقراض این ملک هم میپره. وقتی ملک پرید، از طرفی ملک واقف نیست، از طرفی ملک موقوفون علیه نیست، این مال میشه مال بلا مالک. وقتی شد مال بلا مالک، مال بلا مالک حکمش اینه که فی سبیل الله خرج بشه، نه که وقف اینه که حکمش اینه که فی سبیل الله خرج بشه، یه چیز دیگری است. یعنی در واقع ما اینجا دو تا موضوع مختلف داریم، فقط اینا به هم چسبیدن. یک موضوع وقف منقطع است تا زمان انقراض ملک ایناست، یک موضوع بعد از انقراض است. بعد از انقراض این میشه مال بلا مالک. حالا فرض کنید وقف هم نشده بود، یه مال ما بلا مالکی داشتیم، اونجا چیکار میکنیم؟ میگفتم فی سبیل الله چیکارش کنید؟ خرجش کنید. این حکم از اون باب شاید بوده باشه و لذا به نظر میاد که این استدلالشون که میگه این نه همون حکم وقف محبت رو داره، نه این ماهیتاً هیچ وقف محبت نیست، فقط دو تا حکم مختلف، یکی حکم وقف منقطع، یکی حکم شارع به مال بلا مالک، کنار هم قرار گرفته است، به ذهن ما میزنه که این همون حکم وقف منقطع، همون وقف محبت است، این وقف محبت نیست، این اصلا متفاوت از اوست. شکلن ظاهرن نتیجتن توی شکل نهایی یکی شده اینا با هم بلاز حکم اولیشون، اما اینا دو تا چیز مختلف هستن. نمیشه هر حکمی که برای وقف محبت دادیم برای این وقف منقطع هم چی
بدیم.
این صحیح نیست. حالا ما چی بگیم اینجا؟ حالا که این حرف مصنف قبول نداریم، چونشون گفت که خودش راحت کرد، یه توضیح نداد، گفت آقا این اونجا هر چی گفتیم اینجا، ما اینجا بعد یه بار مثل موارد قبلی، ستای قبلی، ستا مبلغ قبلی، یه بار حکم واقف به یه واقف رو مشخص کنیم، یه بار حکم به موقوف علیهم. خب واقف میتونه بفروشه یا نه؟ خب چون مالک نیست طبیعتاً نمیفروشه، بعداً هم مالک نمیشه که تو صورت سوم میگفتیم یه توهمی میشد، نه بعداً هم مالک نمیشه، اون که خب واضحه نمیتونه بفروشه.
اونها هم چون بعد حق اونا رو
موقوف علیهم چی نمیتونن بفروشن، میتونن بفروشن یا نمیتونن بفروشن؟ نمیتونن بفروشن. از چند جهت، یه جهتش این هستش که قراریه، چون معلوم نیست اینا کی منقرض میشن و اون کسی که خریداره از کی اینو مستحق میشه. این یک جهت. دوم حبس شده این مال، شرط واقف منافات داره، اون حبس کرده گفته نباید این عین منتقل بشه، اینم دومی. و این اجازه الواقف، واقف هم بگیم میگه اصلا تاس مالک علو به نحو قوه هم نیست که بخوای تو اجازه بکنی، به تو ربطی نداره، اونم که هیچ. میمونه چی؟ اینکه یک جهت سوم هم حق اون کسانی است که بعداً فی سبیل الله میخواد خرج بشه، اون حکمی است که خدا کرد و اونها حق دارن.
بعدش جواب داد که این در صورتیه که اینها نفروشنش
نگه داشته نیست، حکم مقیده به این نیستش، اونجا حکم مطلقه. گفتن آقا وقف منقطع بعد از این که اینها منقرض بشوند چی هستش؟ مال کیه؟ مال آقایونه فی سبیل الله میشه، بعد در اون را خرج بشه، مطلقه با این حرف منافات داره. حالا سه تا وجه داره که بگیم که موقوفون علیه هم نمیتونن بفروشن. حالا واقف که واضحه چرا نمیتونه بفروشه، هم بحث قراری بودنه، هم که اساسا مالک نیستون که بخواد بفروشه، ولو اینکه اجازه الموقوف علیه چون اجازه اونها معتبر نیست به خاطر اعتباری که خود واقف کرده بود، حق نداره اینو بفروشید، خودشون حق نقل ندارن، چجوری اجازه نقل بدن؟ تمام مباحث اونجا میاد و این اجازه داده نمیشه، معامله صحیح نیست بنابر قول چهارم از نظر ما. بعد میفرماید که ثم ان ما ذکرنا، فی حکم الوقف المنقطع فهو انما به نسبت الى البطن الذي لا بطن بعده يتلقى الملك من الواقف. اینی که ما راجع به وقف منقطع گفتیم، هر حکمی گفتیم تو اقسام و اقوال و اینها، این نسبت به اون بطن آخریه که دیگه بعد از او بطن چی نیست که بخواد این ملک رو از واقف تلقی بکنه و قبولش بکنه. و اما حکم به بعض البطون، اما حکم به چی؟ بعض البطون. این یتلقا ملک من الواقف صفت برای اون بطن بعدی ها، نه برای اون بطن اول. الا البطن الذی لا بطن بعده نیست، فرمود که اون بطنی بعدش نیست که اون بطن بعدی بخواهد ملک رو از واقف تلقی بکنه. این دیگه خودش متن آخریست. حالا این نسبت. و اما حکم به بعض البطون ما وجود من بعده. اما ما بگیم آقا الان من میخوام بفروشم، بعدیامون هم هستن، بچه داریم ما، اونا هستن مثلا، نوه داریم. فان قلنا بعدم تملک ابل المنقطع، اگر ما قائل بشیم به این که این موقوف علیه مالک نیستن وقف منقطع رو، قول اول فقط واقف است که مالک هست، اینا فقط حق مثلا انتفاع یا ملک منفعت دارن، یکی از این دوتا، فهوه کما تقدم، این مثل اون صورتی می شود که بطن آخر فروخته و فرقی از این جهت نمی کنه. و اون حکمم چی بود؟ عدم جواز بیع بود. این که واضح و بحثی درش نیست. و اما علا تقدیر القول به ملک هم، اما اگر ما قائل شدیم به این که موقوفون علیه مالک می شوند، موقوفون علیه در اینجا چی؟ می فهمد فحکم و بیع غیر الاخیر من البطون
حکم،
یعنی مثل همون بطن آخری رو که حکمشو قبلا گفتیم، چون گفتیم هرچی داله گفتیم مال بطن آخری، میگه حالا اگه بطن جلویی هم بخوام بکنن و شما قائل باشید به همون قول اول، همون حکمی داره که تو قول اول برای بطن آخری گفته بودیم، اینا هم همون حکمو دارن که واقف آیا میتونه بفروشه، موقوفون علیه آیا میتونه بفروشه یا نه، اینا هم همون حکمو دارن، از این جهت فرقی نمیکنه. اما اگر گفتیم نه، یکی از اون سه تا قول آخری، یعنی دوم و سوم و چهارم، که چی میگفت؟ میگفت به هر حال موقوفون علیه مالک میشن، حالا یا مستقرن یا مال ارشد عود الالمالک بدل انقراض، یا من صرف فی سبیل الله بدل انقراض، حالا هر کدومش، بالاخره بگید اینا مالک میشن. اینجا چی میگه؟ حکم به غیر اخیر از بطون، یعنی بطن آخری نه این قبلی ها که بعدشون بطن دیگری وجود دارد، حکم و بیع بعض البطون فی الوقف المعبد، این حکم بیع بعض البطون هست در وقف معبد. در وقف معبد ما بحثمون راجع به بطن آخر بود، اما برای بعض البطون با وجود بطون بعدی، اگر اونجا بحثی کردیم که آقا اونجا میتونن اونا بفروشن یا نمیتونن، تو همین صورت جوازش هم و اینها، میگه همون حکم رو داره. فیشتره که معوف المن فصور علتی منعنا، میگه بعضی جاهاشو، بعضی از صورت ها اونجا گفتیم منع داریم نمیتونید بفروشید، و فل جواز فصور علتی جوزنا، هر جا اونجا گفتیم جایزه، اینجا میگیم چیه؟ جایزه. لاشتراک دلیل المن، چون دلیل من حق بطون بعدی بود که اونجا اون یه جاهایی مانع میشد یه جاهایی مانع نمیشد، و اون دلیل همین جام هست، این همون دلیل همین جام هستش. و تشارکان ایزن فی حکم ثمن بدل بیم، یه همچنین یا تشارکان یعنی شریک میشد حکم بیع غیر اخیر از بطون در وقف چی؟ منقطع. و حکم بیع بعض بطون در وقف معبد در حکم ثمن، اگر بیعش حالا جایز دونستیم ثمنش چیکار کنیم؟ فقط بدیم به بطن اخیر، بطن بایه، یا بدیم به اون بطون، بریم باش وقف تهیه بکنیم یه وقف دیگری که همه بطون بهره مند بشن و برخوردار بشن. اونم میگه هر چی اونجا گفتیم، اینجا همون مسائل و همون مباحث میاد که حالا ان شاء الله وارد بحث بعدیمون بشیم. بحث تمام شد، الحمدلله رب العالمین.